سلام و درود بر شما. ساعت 6:30 شام به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این مجله خبری شامگاهی، من آرش همایون و همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. حمله دیروز در کابل که گروه دولت اسلامی موسوم به داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت، واکنش‌های را در قبال داشته. توماس وست، نماینده ویژه ایالات متحده ای امریکا برای افغانستان، در توییتر خود این رویداد را یک حمله بدون هدف خوانده و آن را محکوم کرده است. جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز در توییترش با محکومیت این حمله گفته که این گونه خشونت‌ها تنها بر مشکلات افغان‌ها می‌افزاید. داعش ادعا کرده که در حمله دیروز حداقل 20 تن به شمول دیپلمات ها و کارمندان وزارت خارجه طالبان کشته شدند. اما یک منبع وزارت خارجه طالبان که به خاطر حساسیت موضوع از افشای نامش خودداری کرده، به رادیو آزادی گفت که در این رویداد حداقل 14 تن از پرسنل این وزارت کشته شدند. نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان میگوید کشورش نمیخواهد که افغانستان منزوی شود. حافظ ضیاء احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان، امروز در توییتر خود نوشته که در ملاقات میان امیرخان متقی، سرپرست این وزارت، و زمیر کابلوف در کابل، در مورد روابط دو جانبه، مسائل منطقه‌ای، همکاری‌های اقتصادی و تحولات اخیر در افغانستان گفتگو شده. این دیدار در حال صورت می‌گیرد که داعش مسئولیت حمله انتحاری روز چهارشنبه در شهر کابل را بر عهده گرفت. انفجار در نزدیک دروازه ورودی وزارت خارجه حکومت طالبان رخ داد و ده‌ها کشته و زخمی بر جا گذاشت. روسیه از حضور داعش در بخش‌های از افغانستان نگران است. دیدبان حقوق بشر میگوید گرچه بحران‌های حقوق بشر در سال 2022 باعث رنج‌های بشری شده، اما فرصت‌های جدید را برای رهبری جهان در زمینه حقوق بشر ایجاد کرده. دیدبان حقوق بشر در این گزارش 712 صفحه‌ای به بررسی وضعیت حقوق بشر در حدود 100 کشور به شمول افغانستان پرداخته است. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. شاهرای مرکزی افغانستان که درست پیش به دلیل برفباری شدید مسدود شده بود، برای ترافیک باز شد. مسئولان ولایات مرکزی افغانستان با تایید این خبر به رادیو آزادی گفتند که شاهرای ولایات دایکندی، غور و بامیان با مرکز افغانستان امروز برای ترافیک باز شده است. ولی شماری از باشندگان این ولایت میگویند که راه‌های مواصلاتی بین ولسوالی‌ها تا مرکز ولایت هنوز هم مسدود است. عبدالواحد حماس، سخنگوی والی حکومت طالبان در غور، گفته که تیم‌های برف‌پاکی آنها در تلاش بازگشایی راه‌های مسدود هستند. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، دفتر جدید را در شهر ریگا، پایتخت لاتویا، افتتاح کرد که هدف آن تولید اخبار قابل اعتماد و گزارش‌های عینی به حیث بخش از تلاش‌های این اداره برای مقابله با اطلاعات نادرست و سانسور روسیه است. جیمی فلای، رئیس رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، امروز از لاتویا قدردانی کرده گفت که ما هیجان زده هستیم که می توانیم با هم برای مقابله با نفوذ زیانبار روسیه همکاری کنیم و به کسانی که هنوز از آزادی محروم هستند امیدواری بر ارمغان بیاوریم. انتظار می رود که ایگلز لویتس، رئیس جمهور لاتویا، جان کارولیا، سفیر ایالات متحده در آن کشور و سایر مقامات عالی رتبه در افتتاح این دفتر شرکت کنند که میزبان تأسیسات کرنت تایم، پلتفرم روسی زبان 24 ساعته رادیو آزادی، به همکاری رادیو صدای آمریکا خواهد بود. و اردو و رئیس جمهور اوکراین ادعای روسیه را رد کردند که گویا نیروهای آن کشور شهر شرقی سولیدار را اشغال کردند. ولادیمیر زلنسکی در پیام ویدیویی عصر دیروز خود گفت که تروریستان طور تبلیغ کردند که شهر سولیدار را گرفتند، اما او گفته که در حال حاضر جنگ در این شهر ادامه دارد. دفتر لوید ریستیز اوکراین نیز گفته که نیروهای روسی برای کنترل همه منطقه دونسک تلاش دارند، اما تلفات سنگین را متحمل شدند. در ادامه برنامه، علاوه بر این خبرها میشنوید که تعداد تلفات حمله انتحاری روز چهارشنبه در کابل افزایش یافته. چرا طالبان در جلوگیری از همچو حملات ناتوان هستند؟
در اکثریت نقاط افراد مسلح خود طالبا به شکل میگردند که شکل فرد دیروزی با اونها بسیار نزدیک است.
دیدبان حقوق بشر در گزارش سالانه خود به وضعیت افغانستان از جمله قتل‌های فراقانونی، شکنجه و جنایات جنگی برداخته. شماری از زنان پلیس در ولایت نیمروز هم میگویند
شکر خدایا 11200 ماش دارم. از دیگر خواران هم میخوایم که بیان که سر وظیفه خودشان سرپاست باشن.
از پیام هایی که برای رادیو آزادی فرستاده اید.
همین کمکار میداد امنا را قطع کرده امنا پس آزاد کنه بسیار خوش میشیم. ما مردم یک قریب مردم هستیم. ما دما مردم میداد بسیار مشکل مخل میشیم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که شنیدید تعداد تلفات حمله انتحاری روز چهارشنبه در کابل افزایش یافته. هرچند کشته شدن 5 تن و زخمی شدن بیش از 40 تن در این رویداد به گونه رسمی تایید شده، اما یک منبع دیپلماتیک در وزارت خارجه طالبان فهرست 16 دیپلمات و کارکنان این وزارت را با رادیو آزادی شریک ساخته که در این حمله کشته شدند. این حمله انتحاری که مسئولیت آن را شاخه خراسان گروه داعش بر عهده گرفت، به گونه گستردن نکوهش نیست شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
هنوز هم آمار زد و نقیزی از تلفات حمله روز چهارشنبه در مقابل وزارت خارجه حکومت طالبان در کابل به نشر می رسد. در عکس‌های مختلف از محل رویداد حداقل جسد 9 تن دیده می شود که بر زمین افتادند. خبرگزاری رویترز بر نقل از برخی منابع طالبان تعداد جان باختگان این رویداد را 20 تن گزارش داده، اما مقام‌های امنیتی طالبان گفتند که در این رویداد 5 تن کشته شده و شمار دیگر زخمی شدند. در همین حال یک منبع دیپلماتیک وزارت خارجه حکومت طالبان که نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود، فهرست 16 دیپلمات و کارمند این وزارت را با رادیو آزادی شریک ساخته که در حمله انتحاری روز چهارشنبه کشته شدند. به اساس این فهرست، کارکنان این وزارت از بخش‌های مختلف تشریفات مالی و اداری، بخش کنسولی، معلومات و تکنولوژی، روابط فرهنگی، بخش آرشیف و یک راننده وزارت خارجه حکومت طالبان کشته شدند. اما وزارت خارجه حکومت طالبان به گونه رسمی در مورد این آمار چیزی نگفته است. یک منبع میگوید در میان جان باختگان دیپلماتان نیز شاملند که اخیراً ماموریتشان در عربستان سعودی و برخی کشورهای دیگر به پایان رسیده بود و به تازگی به افغانستان برگشته بودند. به گفته منبع، شمار زیادی از همکارانش نیز در این رویداد زخمی شدند که آمار دقیق آن مشخص نیست. اما شفاخانه ایمرجنسی ناوقت روز چهارشنبه با نشر اعلامیه گفته است که تنها 40 زخمی این رویداد به این شفاخانه منتقل شدند. در این اعلامیه به نقل از استیفانو، رئیس شفاخانه ایمرجنسی، این حمله خونین ترین رویداد در سال 2023 خوانده شده است. مسئولیت این حمله را شاخه خراسان گروه داعش پذیرفته است. در اعلامیه این گروه در تلگرام خبرگزاری اماق مربوط به این گروه ادعا شده است که در این حمله ده ها طالب و کارکنان وزارت خارجه حکومت طالبان کشته شدند. این حمله در داخل و بیرون به طور گسترده نکوهش شده و برخی کشورها با بستگان جان باختگان این رویداد ابراز همدردی کردند. سازمان همکاری اسلامی در صفحه توییترش نوشته است برای به دست آوردن دوباره ثبات سیاسی و تامین امنیت ضرورت است که در سراسر افغانستان با افراد و گروه‌هایی که خشونت می‌کنند به گونه‌ای جدی مبارزه شود. تام وست، نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان، در صفحه توییترش این حمله را خشونت بی‌هدف خوانده است. کارن تیکر، شارژ‌دافیر سفارت آمریکا برای افغانستان، همچنان در صفحه توییترش نوشته است این حمله چرا و چگونه صورت گرفت. بانو دیگر افزوده است افغان‌ها و مهمان‌های خارجی نیاز دارند که بر امنیت پایدار حساب کنند. ماریا زاخاروفا، نماینده رسمی وزارت خارجه روسیه در سفارت روسیه در کابل، این رویداد را حراس افغانانه خوانده و با خانواده‌های قربانیان این حمله همدردی نشان داده است. هوگو شارتر، شارژ‌دافیر سفارت بریتانیا برای افغانستان، در صفحه توییترش این حمله را خشونت بی‌معنا خوانده است. وزارت خارجه قطر در اعلامیه ضمن نکوهش این رویداد بر موضع قطر تاکید می‌کند که بدون کدام انگیزه و توجیه خشونت و حراس افغانی را رد می‌کند. پاکستان و ایران نیز از این رویداد ابراز تأسف کردند و با خانواده‌های آسیب دیده ابراز همدردی کردند. استیفان دوجاریک، منشی عمومی سازمان ملل متحد، در صفحه توییترش نوشته است این مثال دیگر ناامنی ها است که سبب نگرانی بزرگ ما شده. واضح است که با ادامه نوع خشونت و ناامنی هیچ راهی برای برقراری صلح در افغانستان وجود ندارد. جوسیپ، رئیس اتحادیه اروپا، این رویداد را در صفحه توییترش با شدیدترین الفاظ نکوهش کرده و نوشته است که این نوع خشونت مشکلات افغان ها را بیشتر می سازد که آنها همه روزه آن را تحمل می کنند. در همین حال، هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما گفته است افزایش ناامنی قابل نگرانی است و خشونت راه حل آن نیست. در داخل کشور نیز حکومت طالبان در اعلامیه‌ای که از سوی وزارت امور داخلی آنها منتشر شده گفتند که دشمنان نظام با این گونه اقدامات نمیتوانند به اهداف خود برسند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان این رویداد را هراس افغانی، ضد بشری و خلاف همه ارزش‌های انسانی و اسلامی خوانده است. بر علاوه این، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در نظام گذشته این رویداد را جنایت انسانی خوانده و گفته است که این یک عمل خلاف هر نوع معیارها و اصول انسانی است که هیچ نوع توجیهی ندارد. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، این خونین ترین حمله بر یک اداره دولتی خوانده شده که به ده ها تن در آن تلفات وارد شده است. پیش از این نیز در ولایت های مختلف به شمول پایتخت بمب گذاری ها و حملات انتحاری صورت گرفته است که منجر به کشته شدن بسیاری از غیر نظامیان و افراد طالبان شده است و گروه مسلح داعش مسئولیت بیشتر این حملات را پذیرفته است.
شنیدید که در بین قربانیان حمله انتحاری روز چهارشنبه در برابر وزارت خارجه طالبان در کابل شماره از کارمندان جوان این وزارت نیز شاملند. جبران یکی از قربانیان این رویداد است و به گفته بستگانش تنها فرزند و نانآور خانواده اش بوده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
یک بچه بود و یک پدرشان است، ریستفید است، کلاس.
امید خسربرای جبران یکی از قربانیان حمله انتحاری عصر روز چهارشنبه در برابر دروازه خروجی وزارت خارجه حکومت طالبان در کابل است. او میگوید که جبران یگانه فرزند پسر و تنها نانآور خانواده 8 نفریش بود. امید به رادیو آزادی گفت جبران هنگام خروج از ساختمان وزارت خارجه قربانی این رویداد شد.
از وزارت خارجه که دوار آمده بود میخواست طرف دوازده بره، چون موتور خروج استارت کرده بود دونمو اصلا انفجار رخ داد که شهید شد. در بخش تکنولوژیش بود.
قاری فضلحق سالنگی دیپلمات که پس از تمام شدن 3 سال دوره ماموریت دیپلماتیکش در بلغاریا به تازگی به افغانستان برگشته بود نیز یکی دیگر از قربانیان حمله انتحاری روز چهارشنبه است. اجمل خواهرزاده آقای سالنگی که داماد او نیز است به رادیو آزادی گفت
از ما هم مامان میشه و هم خسر ماله سر انسان خوشتخلاف بخور هم مردم خاطب خوش خود باشن از وقت هم ناروشان شاد باشه دیگه.
سخنگویان حکومت طالبان رسماً کشته شدن چند تن و زخمی شدن شمار دیگر را در حمله انتحاری روز چهارشنبه در دروازه خروجی وزارت خارجهشان در کابل تایید می کنند. شاخه خراسان گروه مسلح داعش مسئولیت این حمله را پذیرفته است. اما یک منبع دیپلماتیک در وزارت خارجه حکومت طالبان که نخواست نامش در این گزارش گرفته شود، فهرست 16 دیپلمات و دیگر کارمندان این وزارت را با رادیو آزادی شریک کرده که به گفته او در این حمله انتحاری کشته شدند. به گفته منبع در این رویداد تعداد زیادی از کارمندان این وزارت نیز زخمی شدند که رقم دقیق آنها مشخص نیست، اما شفاخانه ایمرجنسی در کابل در اعلامیه گفته است که 40 زخمی این رویداد به این شفاخانه منتقل شدند. اما وزارت خارجه حکومت طالبان به گونه رسمی در مورد تلفات این رویداد چیزی نگفته است. این حمله انتحاری در داخل و خارج از افغانستان به شدت محکوم شده است.
شنیدید که حمله انتحاری روز گذشته در سرک وزارت خارجه طالبان در کابل واکنش‌های گسترده را در قبال داشته. طالبان که با آغاز حاکمیت دوباره ایشان از تأمین امنیت در سراسر افغانستان اطمینان داده بودند، چرا در جلوگیری از این گونه حملات ناتوان هستند؟ این سوال را همکارم محمد خاطر پردیس نخست از محب شریف آگاه امور سیاسی پرسیده.
بزرگترین نقطه‌ای که ما فکر میکنم تا هنوز مانعی ای شده که طالبا به این دسترسی پیدا بکنن که امنیت سرتاسری و نهایت بلندتر را به ملت افغانستان فراهم بکنن که در اکثریت نقاط افراد مسلح خود طالبا به شکل میگردن که شکل فرد دیروزی با اونها بسیار نزدیک است و بسیار گفته میشه که این شخص وقتی که به حمله انتحاری میره اسلحه را هم به دست داشت، در جوار از استفاده از شیشه های سیاه، موترهای بینمبر پلید، تمام این نقاط و تمام این موضوعات باعث از این میشه که تدابیر امنیتی شما را خدشدار بسازه و نتانین امنیت را به شکل واقعی و طوری که لایق است به ملت خود فراهم کرده بتانه و از این هم چشم پوشی نمیشه که در این ارتباط در بعض نقاط در بعض جایها که تلاشی یا نقطه امنیتی است بی‌پروایی صورت میگیره و یک نوع غفلت امکان داره با وقوع پیونده. اینمی موضوعات باعث از این میشه که در بعض نقاط اینمی حالات را که ما چند روز یا چند بار در کابل مشاهده کردیم، بعد از اینکه طالبان به قدرت رسید، دیروز هم یک حمله عملی مثال از این بود که من فکر میکنم باید به این نقطه که در نهایت نقطه مسکون است، انتحاری یا به اصطلاح خودکش، به این جای باید نمیتونست برسه.
بسیار تشکر شریف صاحب. داعش مسئولیت حمله دیروز گرفت. سوال اینجاست که چرا داعش اهداف خود در افغانستان به نظرتان تغییر داد؟
مهمترین نقطه ای است که اگر ما با یک کمی به اصطلاح عقب بریم و موضوع طالبان را با داعش در موازنه قرار بدیم، استخبارات و دستهای غیر مرئی به شکل بسیار حساس و مهم در صحنه افغانستان خواستند که در مقابل طالبان باید یک گروهی وجود داشته باشد که اونا هم از قیمت طالبان کاهش بتن و هم به طالبان ایده تلقین بکنن که در معامله ایشان با جامعه جهانی گروه دیگر هم وجود داره، تنها طالبان نیستن. و نقطه سوم این بود که حتی اگر طالبان به قدرت هم میرسن، یک دردسر برای طالبان در آینده باشه که طالبان نتونه به اصطلاح سینه خود را به ملت افغانستان بزنه و بگه که من به شما امنیت 100% امین کردیم. و من فکر میکنم داعش تا امروز اهداف را که به اصطلاح به خود تعیین میکنه چندین بودی است. یکی از او اهداف اقتصادی است، اهداف سیاسی است و در بسیار نقاط حساس و در بسیار جایی هایی که افغانستان و یا خاصتا امارات اسلامی و طالبان از او بسیار آسیب پذیر میشه، او را مورد هدف قرار میده.
جناب شریف صاحب، طالبان در جلوگیری این گونه حملات چقدر ظرفیت دارند؟
طالبان در این بخش من فکر میکنم سه نقطه بسیار بارز و با اهمیت دارن. اول ای که کسایی که در امور امنیتی طالبان کار میکنن، عقیدهشان ای است که اگر ما در برابر حمله کننده داعش کشته میشم شهید میشم و اگر او را کشته میتونم مغازی هستم، یکی از نقاط مهم و با اهمیت است که اینها از مورال بسیار قوی برخوردار هستند. اما مشکل ای است که اینها در برابر از این که چگونه طالب را از داعش تفکیک بکنه، چگونه از تقرب از او به نقاط امنیتی جلوگیری بکنه و چگونه انتحاری را از شخص به اصطلاح متضرر یا مریض یا به اصطلاح به حاجتهای مختلف تفکیک کرده بتانند و چگونه اونها را از هدف رسیدنشان پیش خونسا بکنند، در این راستا و بعضی آموزش ها اینها نیاز دارند.
مصاحبه با محب شریف، کارشناس مسائل سیاسی، را از رادیو آزادی شنیدید.
مجله خبری از رادیو آزادی.
حال توجه کنید به چند خبر تازه ورزشی از همکارم زبی شهزاد.
بارسلونا و رئال بتیس برای راهیابی به دیدار نهایی سوپر جام اسپانیا امشب در برابر هم قرار می‌گیرند. مسابقه آنان ساعت 11:30 شب به وقت کابل در ورزشگاه 68000 نفری ملک فهد در شهر ریاض عربستان برگزار می‌شود. قضاوت این دیدار را کارلوس دل سررو گرانده از اسپانیا بر عهده دارد. این در حال است که بامداد امروز رئال مادرید مدافع عنوان قهرمانی این رقابت‌ها در برابر والنسیا در ضربات پنالتی و پیروزی رسید و نخستین فاینالیست این رقابت ها شد. هرگاه بارسلونا برنده بازی امشب شود، شاهد یک ال کلاسیکو در دنیای فوتبال خواهیم بود. سوپر جام اسپانیا برای مدت 36 سال تنها میان قهرمان جام حذفی و لالیگا اسپانیا برگزار می شد، ولی از سال 2019 بدین سو این چهارمین فصل است که تیم های دومی نیز چانس اشتراک در این جام را به دست آوردند. این سومین میزبانی عربستان برای سوپر جام اسپانیا است. در همین حال روزنامه مارکا ادعا کرده است که عربستان 40 میلیون یورو برای فدراسیون فوتبال اسپانیا پرداخت کرده است تا آنان این رویداد را در خاک عربستان برگزار کنند. همچنان تیم قهرمان در این فصل 4.8 میلیون یورو به دست می آورد. قابل یادآوری است که بارسلونا با 13 قهرمانی موفق ترین تیم تاریخ سوپر جام اسپانیا است، ولی رئال مادرید با 12 قهرمانی دومین تیم برتر این جام به شمار می رود. هرگاه رئال قهرمان این جام شود، با ریکارد بارسلونا مساوی خواهد کرد. نائومی اوساکا دلیل عدم اشتراکش را در رقابت‌های تنیس آزاد استرالیا فاش کرد. وی در صفحه اینستاگرامش با انتشار عکس سونوگرافی نوشته است که حامله است و می‌خواهد که توجهش را به طفل آینده‌اش متمرکز سازد. همچنان گفته است که سال آینده به تنیس باز خواهد گشت. این در حالی است که اوساکا قبلاً به دلیل افسردگی از تنیس کنارگیری کرده بود. این تنیس باز 25 ساله ژاپنی تا به حال 4 بار قهرمان 2 گرند اسلم استرالیا و آمریکا شده است و بیش از 21 میلیون دلار آمریکایی از تنیس حرفه‌ای عاید داشته است.
بیشتر از خبر
دیدبان حقوق بشر در گزارش سالانه‌اش به وضعیت افغانستان از جمله قتل‌های فراقانونی، شکنجه و جنایات جنگی پرداخته. در این گزارش که به تازگی نشر شد، از نقض حقوق زنان و دختران افغان، بحران اقتصادی و بشری، حملات گروه داعش و محدودیت بر رسانه‌ها نیز ابراز نگرانی شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دیدبان حقوق بشر در گزارش سالانه 2022 خود گفته که نیروهای طالبان دست به قتل‌های انتقام جویانه و ناپدید کردن اجباری مقامات و پرسنل نیروهای امنیتی دولت سابق زدند. بر بنیاد این گزارش، افراد طالبان همچنان افرادی را به اتهام عضویت شاخه خراسان گروه داعش اعدام صحرایی کردند. در گزارش دیدبان حقوق بشر یا HRW که به روز پنجشنبه نشر شده آمده است، هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در اگست سال 2020 گزارش را نشر کرد که جزئیات موارد متعدد قتل یا ناپدید کردن افراد توسط نیروهای طالبان را از اگست سال 2021 به بعد شرح می‌داد. دیدبان حقوق بشر گفته همیشه ممکن نیست تشخیص داد که کشته شدگان پرسنل دولت سابق یا اعضای احتمالی داعش یا ISKP هستند. در این گزارش آمده است که در طول سال نیروهای امنیتی طالبان اقدام به بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و کشتار بدون محکمه افسران امنیتی سابق و یا اعضای احتمالی و یا حامیان شاخه خراسان گروه داعش کردند. در همین حال یکی از نظامیان پیشین در حکومت جمهوری که به علت مشکلات امنیتی نمی‌خواهد نامش در گزارش ذکر شود، ادعا می‌کند که توسط نیروهای طالبان بازداشت و شکنجه شده است. او بر رادیو آزادی گفت
باز سرم چاپ انداخت بردنم ناخونه پایم کشیدن خدش حلاقم زده بودن که حتی انارم از پای گشته نمیتونم مورای کمرم کلی سیاه گشته زانی مرم به جایی که دبدانم یا اینه به زانی مرم انارم سرم گشته نمیتونم اینه میدرد یک ما یکونی ما میشه کلا شده سر گندانای مرم اینه که نظر تحقیق بسیار لب میکرد مرم قلطم میکرد که شکنجه میکرد خیمه بودم همشیره کم بردشکار بودم کم مدنه ختم بودم.
عبدالنافی تکور سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان با پرسش‌ها درباره ادعای این نظامی پیشین و گزارش دیدبان حقوق بشر پاسخ نداد، اما سخنگوی حکومت طالبان پیش از این ادعاهای شکنجه و قتل نظامیان پیشین را رد کرده بودند. این در حال است که پیش از این بستگان محمد ابراهیم جهادیار جنرال در وزارت دفاع حکومت جمهوری پیشین به رادیو آزادی گفته بودند که او در 27 اکتبر توسط طالبان بازداشت شده بود و روز چهارشنبه به قتل رسیده است، اما وزارت دفاع حکومت طالبان این ادعا را رد کرده بود. دیدبان حقوق بشر در یک گزارش دیگر در اوسط ماه جوزای امسال طالبان را متهم کرده بود که شماری از افراد را در شرق افغانستان با شتاب اعدام و ناپدید کردند. در این گزارش به نقل از پاتریشیا گاسمن معاون بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر آمده بود که یک کانال خالی در ننگرهار را مورد تحقیق قرار دادند که به گفتش در آن بیش از 100 جسد میان اگست 2021 و اپریل 2022 انداخته شده است. اما آن زمان نیست عبدالنافی تکور سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفته بود که یافته ها این گزارش واقعیت ندارد. در گزارش تازه دیدبان حقوق بشر بر حملات داعش که عمدتاً هزاره ها را هدف قرار داده نیز اشاره شده است. همچنان در گزارش آمده که برخی از رهبران طالبان عهد بستند تا سختگیری بیشتر علیه حقوق لزبیان ها، گی ها، دو جنسگرایان و تراجنس ها اتخاذ کنند. دیدبان حقوق بشر یا HRW در گزارش گفته است که طالبان پس از حاکمیت دوباره در اگست 2021 به تحمیل قوانین و سیاست‌های متعدد ادامه دادند که طیف گسترده از حقوق اساسی زنان و دختران از جمله آزادی، رفت و آمد، حق کار و معیشت و دسترسی به آموزش و مراقبت‌های صحی را نقض می‌کنند. گزارش در ادامه گفته است طالبان رسانه‌هایی را که حکومتشان را مورد انتقاد قرار می‌دادند سرکوب کردند. نهادهای جامعه مدنی را مجبور به توقف فعالیت‌هایشان کردند و ادارات دولتی را که برای ترویج یا حمایت از حقوق بشر کار می‌کردند نیز لغو کردند. در بخش دیگر گزارش دیدبان حقوق بشر گفته شده که بحران انسانی افغانستان در سال 2022 عمدتاً به دلیل فروپاشی مداوم اقتصاد این کشور در پی تسلط طالبان بدتر شده است و در طول این سال بیش از 90% نفوس افغانستان از لحاظ غذایی ناامن باقی ماندند.
مقام های محلی طالبان در نیمروز می گویند که شماری از زنان پلیس که در قمندانی امنیه این ولایت اجرای وظیفه می کردند و پس از سقوط نظام قبلی خانه نشین شده بودند، بر اساس مکتوب از وزارت داخلی طالبان دوباره با وظایفشان خواسته شدند. زنان پلیس از این اقدام طالبان خرسندی ابراز کردند. بیشتر در این گزارش.
ملا شاولی زرهار آمر امنیت قمندان امنی طالبان در نیمروز برای رادیو آزادی گفت که بساس ادایت وزارت داخلی آنان بیش از 20 پلیس زن دوباره به وظایفشان برگشتند. او افزود که قمندان امنی این ولایت به زنان پلیس نیاز دارد و از آنان در بخش‌های مختلف از جمله مدیریت مبارزه با جرایم جنایی، مبس زنانه و تلاشی منازل کار گرفته می شوند.
در نیمروز به ولایت قمندان امنیه که یوشت شده پلیس
در قماندانی امنی ولایت نیمروز 21 تن پلیس زن ایفای وظیفه می نمایند. بر اساس هدایت مرکز آغاز به کار نمودن، با کار پلیس زن در همه بخش ها نیاز است، بلخص در مدیریت جنایی. بعضی اوقات در عملیت های ویژه که بالا یک منزل مسکونی چاپه می داشته باشیم به پلیس زن نیاز است. همکاران مدیریت جنایی پلیس زن را نیز با خود به عملیت ها می برند. در قدم نخست پلیس زن وارد منزل شده و آنجا زنان را تلاشی نموده و به پلیس زن خیلی ضرورت است.
هرچند این مقام امنیتی طالبان آمار دقیق در مورد شمار زنان پلیس که در حکومت جمهوری مخلوع افغانستان در قمندانی امنی نیمروز وظیفه اجرا میکردند معلومات ارائه نکرد، اما یک فعال حقوق زن در این ولایت که نخواست به دلیل مسائل امنیتی نام و صدایش در گزارش استفاده شود، برای رادیو آزادی گفت که در نظام گذشته بیش از 50 پلیس زن در قمندانی امنی نیمروز مصروف وظایفشان بودند. لومرای ساتن منگولچیرا یک تن از زنان پلیس در شهر زرنج نیمروز است. او گفت که 12 سال در قمندانی امن این ولایت وظیفه اجرا کرده است و از اینکه دوباره به وظایف قبلیش برگشته خرسند است. گلچیره که مسئولیت تامین مخارج خانواده 9 نفری را دارد، از دیگر زنان پلیس نیز می‌خواهد که به وظایفشان برگردند.
اصل بست ما از وزارتخانه هستیم، خدمتی به جنایی هستیم پیلا. خود دیگر راضی هستیم، دو روز ما میایم، دو روز دیگه میایم. همون روز ما تیر میشه، شکر خدایا. 11200 ماش داره. از دیگر خواران هم می‌خوایم که بیان که سر وظیفه خودشان سرپا استاشه. احتیاج کسی نشه، دوش به دوش برادرای خود استاشه.
مریم پلیس دیگرم که دوباره به کارش برگشته در این مورد چنین گفت:
قبلا در وظیفه در چی بودیم، نظارتخانه بودیم، حالا که تیمکارا مجاهدین ما شما پاسپاس در جنایی که تیمکارای قبلی وظیفه اجرا میکنه، خیلی هم راضی هستم خدا را شکر.
گل بشرو کارمند مدیریت جنایی قمندان امنی طالبان در نیمروز است که مسئولیت تامین مخارج خانواده 8 نفری را دارد. او برای رادیو آزادی گفت که بیشتر زنان پلیس شاید از ترس به وظایفشان بر نمیگردند.
ماش ما 9000 است. دیگه خدا را شکر بازم سر وظیفه شدیم، بازم با ما خوب است. همین تو نفر هست که بیکار است، یا سر بیکار به خانه خود شیشته است. دیگه هم شیرم که به خانه خود شیشته است، بیا سر وظیفه شه. نترسن چون که یک سیاسرای میترسه. ما رامش ما خوب است. ما 12 نفر هستیم. 8 نفرم به ما بس است.
این مقام محلی طالبان در نیمروز در حال از حضور و کارگیری زنان پلیس در این ولایت سخن میگوید که نزدیک به 2 هفته پیش حکومت سرپرست طالبان بر تحصیل و کار زنان در نهادهای دولتی و غیر دولتی در افغانستان ممنوعیت وضع کردند. به اساس گزارش ها در نظام جمهوری افغانستان شمار زنان پلیس به 4000 تن میرسید که تمام آنان در چوکات وزارت های داخله و دفاع مصروف وظایف بودند. در جریان 2 دهه گذشته در کنار تلفات نظامیان مرد زنان پلیس نیز در ولایت های مختلف مورد عملات هدفمند قرار می گرفتند. در هان زمان بخش آموزش و حمایت مالی زنان پلیس را اتحادیه اروپا به دوش داشت که تعدادی از آنها حتی در بیرون از افغانستان در بخش نظامی مصروف و تحصیلات عالی بودند.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم طاهر روشان با این مجله خبری نشرات امروز رادیو آزادی در همین جا به پایان رسید. از ساعت 7 شام تا 7 صبح فردا روی همین امواج رادیو آشنا صدای امریکا را خواهید شنید. تا ساعت 7 صبح فردا که باز هم با تازه ترین ها میزبان شما خواهیم بود، خداوند بزرگ یار و مددگار و دنیا به کامتان باد.